أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بعد از بیان اصول سگانه و برهان بر این مطلب، شواهد نقلی و تجربی را هم قرآن کریم ذکر میکند که قصص انبیای الهی است. در جریان هست ابراهیم سلام الله علیه ملاحظه فرمودید که سرفصل این بخش اخیر این بود: از جاء ربه بقلب سلیم. با این که سرفصل این بحث این بود از جاء ربه بقلب سلیم، در آیه 99 می فرماید اینی ذاهب الى ربی سیهدین. سخن در این نیست که یک جای مخصوصی، زمین خاصی برای مناجات آماده باشد. اون کسی که به قلب سلیم در محضر ذات اقدس اله می رود، او مظهر ذات اقدس اله هم خواهد بود. هر جا باشد با قلب سلیم هست، منتها در بعضی از بخش ها و مکان ها فرصت این مجیء یا این ذهاب بهتر از جای دیگر است. در تمام اوقات لیل و نهار جا برای مناجات، زمان برای مناجات هست، اما در سحر این فرصت بهتر است که فرمود ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. سحر یه نشأه خاص است، یک فرصت مناسب تری است. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوى مقيلا. از این نشأه سحر گاهی به صورت بلیل ازای عصر یاد می کند، گاهی به صورت ادبار نجوم یاد می کند و مانند آن. این که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی ذاهب الى ربی، با این که جا ربه به قلب سلیم، یعنی یه مکان مناسب تری که دیگه سخن از آتش سوزی و ابراهیم سوزی و حرقوه و بنصر و آلهتکم و اینها نباشد. از درون که مزاحم ندارد، از بیرون مزاحم نداشته باشم، برای من مناسب تر است. اینی ذاهب الى ربی سیهدین. مطلب دیگر این است که مجیء و ذهاب یک طرفه است. در بحث های عادی و عرفی این کلمات، این مفاهیم جز اضافه های متوافقت الاطراف یا متخالفت الاطراف هم. رفتن آمدن بالاخره یه بعدی می طلبن. اگر ذات اقدس اله اقرب الینا من حبل الورید است، قرب و بعد را باید توجیه کرد که چگونه انسان دور است و به خدا نزدیک می شود. عبادت های ما که ما میگوییم نماز انجام میدیم قربت الالله، با اینکه هو اقرب الینا من حبل الورید است، با اینکه یحول بین المرء و قلبه است، با اینکه نه تنها از دیگران به ما نزدیکتر است بلکه از خود ما به ما نزدیکتر است، این قربت الله رو با توجیه کرد. ما در اضافه های عرفی میبینیم اینها دو طرف دارد، یا متوافقت الاطرافن یا متخالفت الاطراف، بالاخره دو طرف دارد. در امور مادی اگر الف به با نزدیک بود، با هم به الف نزدیک است، این جزء اضافه های متوافقت الاطراف است. دیگه فرض ندارد الف به با نزدیک باشد ولی با از الف دور باشد. ولی درباره ذات اقدس اله و همچنین مظاهر عالیه او که موجودات مجردن، همین اضافه های متوافقت الاطراف به صورت اضافه متخالفت الاطراف ظهور می کند که یک طرف به نام الف به با نزدیک است و طرف دیگر یعنی با از الف دور است. خدایی که معکم اینما کنتم اقرب الیکم من حبل الورید، همون خدا درباره تبهکاران فرمود ینادون من مکان بعید. اونهایی که کارهای غربی انجام نمیدن، غربت الله کاری ندارن، اینها از خدا دورند در حالی که خدا به اینها نزدیک است. وجود مبارک ابراهیم قرب متقابل داشت، یعنی خدا به او نزدیک بود، او هم به خدا نزدیک بود، جاء ربه به قلب سلیم بود، پس هیچ مشکلی در درون نداشت. تمام مشکلات از بیرون است. وقتی یه ملتی پیامبر خودشون رو بر اساس حقیقه و بنصر و آلهتکم آزار میدهن، اون پیامبر میفرمد من به جای میروم که این آزار بیرونی نباشد. اینی ذاهبون الی ربی سیهدی، از اون کلدانی ها حرکت کرده به طرف شام و امثال شام آمده. از ذات اقدس اله درخواست هبه کرد. بهترین هبه که خدای سبحان عطا می کند همون انسان کامل است. گاهی به موسی برادری مثل هارون عطا می کند، گاهی به ابراهیم پسری مثل اسماعیل علیه السلام عطا می کند. اینا بهترین هبه ها و هدایا و بخشش های الهی هستند. چند چیز را از ذات اقدس اله با عنوان هبه درخواست کرد. عرض کرد من از صالحین می خواهم، نه تنها جزء افرادی باشد که عمل و صالحات، بلکه از صالحین مسئلت می کنم. فرق بین عمل و صالحات و از صالحین در نوبت قبل گذشت. برخی ها کارهای خوب می کنند، ولی این خطر هست که گوهر ذاتشون چون اصلاح نشده ممکنه یه وقتی عوض بشود. اینا جزء عمل و صالحات هست. اما کسانی که جزء صالحین باشند و گوهر ذاتشون صالح باشد، اینا دیگه تضمین شدن. از ذات اقدس اله هبه صالح کرده است، یعنی به من یک صالحی عطا کن. فرزند باشد، از صالحین باشد، پسر باشد، عمری داشته باشد، به جوانی برسد و حلیم و بردبار باشد. حلم و بردباری هم از برجسته ترین ملکات نفسانی است. در قرآن کریم حلم را ذات اقدس اله مکرر به خودش اسناد داد، اما وصف حلم را اونطوری که تو سخنان زمخشری و فخرالرازی آمده، بعد کم کم در کلمات سیدن استاد زوانداله هم ظهور کرده. حلم را ذات اقدس اله برای هیچ پیامبری ثابت نکرد مگر برای وجود مبارک است ابراهیم و فرزند او. ابراهیم رو فرمود حلیم اواه منیب، خدای سبحان طبق درخواست ابراهیم او به او غلام حلیم عطا کرد. حلم از اون کلمات برجسته عربی است که معادل فارسی ندارد. ما در فارسی اگر بخواهیم حلم را معنا کنیم، ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم بگذاریم تا حلم را تفسیر بکنیم. ما بگیم این بردبار، این بردبار که بسیط نیست، مرکب است، یعنی این بار را میبرد. اگر یکی حادثه پیش بیاد، حرف سخت بیاد، صالحه تلخی رخ بده، انسان حلیم به خوبی را تحمل میکند. و ما در فارسی میگویم او آدم بردباریست، یعنی این بار سنگین را میبرد. ما یک کلمه بسیطی داشته باشیم که حلم را معنا کند تو ذهن ما نیست. حلم از برجسته ترین اوصاف نفسانی است که ذات اقدس اله چه در سوره هود چه در بخشای دیگر وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه را به حلم ستود و فرزندش اسماعیل هم به حلم ستوده شد که ابراهیم عرض کرد رب حبلی من الصالحین، خدا فرمود بشرناه به غلام حلیم، به او پسر بشارت دادیم. یک گفتیم این در کودکی نمی میره، به دوران جوانی میرسه، البته دوران جوانی هم پشت سر گذاشت، به دوران غلام بودن و جوان بودن میرسه. دو حلیم و بردبار است که زیر تیغ پدر عرض میکند یا ابت افعل ما تؤمر، این بار را میبرد. این حلیم است. وقتی خدا اسماعیل را به حلیم بودن ستود، معلوم میشود او بهترین بردباری را خواهد داشت. البته اون کسی که اشرف انبیاء علیه السلام است، همه این اوصاف را به نحو اکمل دارد. منتها مسئله خلق ذات اقدس اله که فرمود انک لعلی خلق عظیم، به خود پیغمبرم صلی الله علیه وسلم فرمود بواسطه لأتمم مکارم الاخلاق، برای اینکه سبقه مردمی در تبلیغ و تربیت اون کارسازی که اخلاق دارد علم ندارد. مرحوم کلی رضوان الله نقل کرد که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که ما کلم رسول الله العباد بکنه عقله قطو. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تمام مدت عمر به اندازه فکر خودش و عقل خودش با احدی حرف نزد. اول کسی که در طی این 400 سال اخیر این رو باز کرد و اهل بیت علیهم السلام رو استثنا کرد، مرحوم صدر متعلیهین تو شرح اصول کافی است. بعد مرحوم ملیشه دوم، مرحوم مولا صالح مازندرانی، اینا در شرح اصول کافی اهل بیت رو استثنا کردند که پیغمبر با کنه عقلش با اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام سخن میگفت، اونا میفهمیدن. خب علوم پیغمبر طوری نبود که همه مردم بتوانن بفهمند، اما اونی که جامعه را می سازد علم کامل نیست، اخلاق کامل است. لذا فرمود انکه لعلی خلق عظیم، برخورد، اخلاق، گذشت، تحمل، صبر، این گونه از موارد است که می تواند جامعه را بسازد. وگرنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده اصول دین را، فروع دین را، فقه را، حقوق را، همه را تکمیل کرد، اما نفرمود بواسطه لأتم العلوم و الفقه و المعارف و کذا و کذا، همون باعث لطم مکارم اخلاق. اونه که جامعه را می سازد اخلاق است. به ما هم ذات اقدس اله فرمود در همه شعور مخصوصا در مسائل اخلاقی به حلم و بردباری به مانند اون به وجود مبارک ابراهیم خلیل تأسی کنید. درست است در سوره احزاب فبود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اما در سوره مبارکه ممتحنه به ما فرمود ابراهیم سلام الله علیه اسوه شماست. آیه 6 سوره مبارکه ممتحنه اینه لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه، به ما میفرماید آیه 4 است لقد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. همونطوری که ابراهیم سلام الله علیه و مؤمنان به اون حضرت از بیگانه ها تبری جستن، شما هم به ابراهیم و پیروانش تصدیق کنید، از بیگانه ها تبری بجوییم. ما هم الیوم در حوزه علمیه، در ایران اسلامی، در نظام اسلامی، از بیانیه سست بی محتوای پارلمان تبری میجوییم، چون دین به ما گفته کاری که ابراهیم نسبت به نمرود کرد، شما هم در زمانتون نسبت به نمرودهای تاریخ همین کار رو بکنید. الیوم ایران هم همین کار رو بکند، حوزه همین کار رو بکند، دانشگاه هم همین کار رو بکند، ملت همین کار رو میکند. از بیانیه سست و باطل و بی‌محتوای پارلمان هم تبری میجوید. دین به ما فرموده اسوه شما ابراهیم خلیل. غرض آن است که فرمود ابراهیم سلام الله علیه حلیم است، فرزندش هم حلیم است، ما یک حلیمی را به حلیم هبه کردیم. در این گونه از موارد ذات اقدس اله از هبه نام میبرد. در باره حسنی هارون هم فرمود هارون از رحمت ما بود که به موسی کریم دادیم که دوتایی بتوانند نظام فرعونی رو زیر رو کنند. اینها برای ما اسوه است. این که قصه نیست، این که تاریخ نیست که گذشته باشد. که اگر قصه بود تاریخ بود که نمی فرمود شما باید اعتصاب، یعنی اقتدا، شما تو مسائل سیاسی باید اعتصاب تأسی قدره داشته باشید. قدره شما ابراهیم است، اسماعیل است، اسحاق است، انبیا است. این که ما تأسی کنید یعنی همین دیگر. ما در نماز یک امام جماعتی داریم بهش اقتدا میکنیم، در مسائل سیاسی، اعتقادی، علمی، اخلاقی امام جماعتی داریم، انبیا هستن، اولیا هستن، ائمه علیهم السلام هستن. فبود اسوه شما اینا نگید سخت است. خب خیلی ها به حضرت ابراهیم هم تأسی کردن. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. این طور نیست که حالا ما بگیم شما حضرت ابراهیم تأسی کنید بگید که خیلی مشکل است کسی مثل حضرت ابراهیم زندگی کنید. البته اون مقام بالا را که از ما نخواستن، اما خیلی ها بودن که همراه حضرت ابراهیم بودن دیگر. فرمود اونم اسوه شما. فرض آن است که این که فرمود اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا خود حضرت فرمود این بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، برای اینکه اونی که جامعه را میسازد اخلاق است، اونی که جامعه را به کمال میرساند اخلاق است، وگرنه علوم فراوان که مشکل جامعه را حل نمی کنند. اگر شما بشید علامه طباطبایی، ناچارید تو حوزه بشینید و درس بگید و کتاب بنویسید، دیگه به درد جامعه نمی خورید. مگر جامعه از علامه طباطبایی استفاده می کرد؟ مگر به 2 واسطه، 3 واسطه، 10 واسطه، یعنی شاگردان علامه معارف را رقیق بکنن، در دسترس مردم قرار بدن تا مردم از برکات علمیدان استفاده کنند. اونی که مستقیماً جامعه را می سازد اخلاق است، وگرنه حضرت برای تکمیل مسائل فقهی هم آمده، اخلاقی هم آمده، الفسفی هم آمده، تفسیری هم آمده. نفرمود با اسم اوتن مطالب العلوم، معارف العلوم بمانند. خب یه گوشه تصریح به تبری کرده است، اما همه مواردی که قصص انبیا را ذکر میکند، چون ما احسن رو قصص گفتیم قبلا هم گذشت، این تعبیر مربوط به حضرت یوسف سلام الله علیه نیست. نفرمود من احسن رو قصص دارم، که فرمود احسن رو قصص دارم، یعنی من وقتی قصه میگم به بهترین وجه قصه میگم، بهترین قصه ها رو میگم. ما قصه گفتیم برای شما احسن القصص، که این مفعول مطلق نوعی است، یعنی قصصنا علیک قصتن هی احسن القصص، به بهترین وجه من قصه میگم. اختصاصی به حضرت یوسف ندارد، هر پیامبری که قصتش در قرآن آمده احسن القصص است، به بهترین وجه است، صدق است، اخلاص است، امانت است و کمالات دیگر، همه اونا دستور تولی است. یه گوشش هم دستور تبری داده. خب فرمودن به این که او از ما صالح خواست، ما هم پذیرفتیم، بشارت دادیم به او فرزندی که مذکر است یک، به جوانی میرسد دو، حلیم و بردبار است سه، صالحین را هم که او خواسته بود رد نکردیم چهار، که بالاتر از عمل صالح است. با فای تفریح میفرماید نشانه صلاح او، نشانه حلم و بردباری او این است که فلما بلغ معه سعیه، چون این کعبه را که متاف و قبله است، وجود مبارک ابراهیم ساخت، متاف بود و حج را وجود مبارک ابراهیم بنیان گذاری کرده است، همه ملل به حج احترام می کردن، اصلا سال را می گفتن هجه، ما میگیم شمسی یا قمری یا عده میگن میلادی، اون روزها میگفتن هجه، ده هجه یعنی ده سال، سال را به همه اون حج میشناختن، چون سالی یک بار حج برنامش اجرا میشد میگفتن هجه. الا ان تأجرنی ثمانی حجج، ثمانی حجج یعنی ثمانی سنین، هشت سال. سال را ما میگیم شمسی برای اینکه سال یک بار شمس به برج حمل در طلیعش میرسد به ها کذا به ها کذا، یا میگویند میلادی چون سال روز میلاد وجود مبارک مسیح است به زعم اونها. اونا میگفتن ثمانی حجج یعنی ثمانی سنین، از بس مسئله حج مهم بود که سال را به همون حجه نامگذاری میکردن، شماره گذاری میکردن. و وجود مبارک ابراهیم دستور یافت که اعلام عمومی کند، فرمود و از دن فی الناس بالحجه یعتوک رجالا و علا کل زامرین یعتین من کل فج عمیق، که همین اذان اعلام و اعلان را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت. قبلا هم به عرضتون رسید که اصلا اساس حج مال پیاده هاست، مال همین وان سوار ها و موتوردار ها و ایناست، مهمانان اصلی همین طبقه محروم هم. البته کسی که متمکن است و به هواپیما میاد او را هم راه میدن، ولی اساس حج مال ایناست. همین ها هستن که اگر قیام کردن جهان اصلاح می شود، همین ها هستن که مهمانان و منتظران راستین حضرتن، اولین باری که پاسخ میدن اینا. خب خود سعودی الان 2-3 میلیون زائر و مستطیع موتور سوار و وانت سوار دارد، اینا که در تمام مدت عمر با وانت زندگی میکنن، حالا مراسم حج اگر بیان مکه اینا مستطیع نیستن. حج اساس کارش مال همه این رجال است. اون روز به حمار لاغر، شتر لاغر، اسب لاغر، استر لاغر میگفتن زامر. خب کسی که متمکن است دیگه شتر قوی داره، شتر زامر ندارد که. اون روز شتر زامر، حمار زامر، اسب و استر زامر وسیله ارتزاقی دی بود. امروز موتور و اصل حج مال این هاست. سالی 3 میلیون حداقل مستطیع خود مکه دارد، چه رسد بر کشورهای مجاور. اون روزی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردم رو به مکه برده برای جریان قدیر، 120 هزار نفر را اون روز به همراه برد. امروز اگر 120 میلیون نباشد، 12 میلیون نباشد، کفش 10 میلیونه. به این 10 میلیون دین میگوید اگر مکه نرفتی در حال احتضار میگن یا صف یهودی بیست یا صف مسیحی. خب بسیار اکثر ادعیه ماه رمضان هم طلب حج بسیار خوب. مهمانان اصلی مکه هم رجالند و زامر نشین، حداقل 10 میلیونه. این اساس حج دعوت کردن 10 میلیون است که اگر نیان در صف یهودی باید بیان. اون وقت وقتی که آمدن مناسک به دست ها بینا میگن از میقات شروع بکنی تا تا موقف، از موقف شروع بکنید تا مرما هیچ جا نیست. میقات جا نیست، مسعا جا نیست، متاف جا نیست، مذبح جا نیست، موقف جا نیست. برای اینکه آمدی اون روایات رو درست معنا نکردیم، نگفتیم الا ولابد طواف باید بین کعبه و مقام ابراهیم این 12 متر خوردی باشه. خب این بر فضیلت هم میشه. شما میگید این در ضروره، اصل منطق اصلی ضرورته. یه وقت هست میگن اگر آب سرد بود شما مسافرت کردید یه منطقه سرد سیر تیمم بکن، این تیمم حکم واقعی ثانوی است، در حال عادی تیمم صحیح نیست، این درسته. اما اگر فرض بکنیم همه مردم در منطقه قطبی زندگی میکردن، تهیه آب برای همه مردم اسر و حرج بود، و تیمم میشد عهد و فرض الواجب، وضوء میشد افضل افراد، طبع قضیه این است که 10 میلیون باید بیان، شما به این 10 میلیون رو جا بدی. این تو نیست که حالا امسال استثنان 10 میلیون آمدن، که اگر جلوی مردم رو بگیرید برابر شریعت بخواد عمل کنید کفش 10 میلیونه. خب شما این 10 میلیون رو با جا بدی. برای میشه اگر ما تمام، یعنی تمام در تمام رشته ها ما تا نقشه جامع علم اون رشته رو نداشته باشیم، هر فتوایی که در درون اون بدیم به صورت بافت فرسوده است، چه در فلسفه، چه در تفسیر، چه در فقه، چه در حقوق، مثل یک کسی که شهر رو بخواد اداره کنه، تا نقشه جامع شهر رو نداشته باشه، هر گونه ساخت و سازی داشته باشه، طولی نمی کشد که بافت فرسوده میشه. ما باید نقشه جامع هر چه داشته باشه که دین از ما چی خواست. حداقل دین از ما خواست که این 10 میلیون باید بیان. خب جای 10 میلیون هم باید مشخص بکنه. وقت اگه کسی سازه اول و دوم درست کرد، طبقه اول و دوم درست کرد، مسعا طبقه اول و دوم درست کرد، کسی احتیاط بکنه، شک بکنه، میگه اینجا چرا گفتن سواءٌ العاکف فیه والباد، چرا گفتن اجاره دادن هتل داری در مکه مکروهه؟ مکه که مثل شهرهای دیگه نیست که. این سرزمین برای اینکه همه بیان، اینا همه جا رو بستن به عنوان هتل و اجاره گیری بسیار خوب. و یه جاهایی باشه که همه آسوده باشن، همه آرامش، بدون اجاره، کل مکه مال کعبه است که زائرین بیان. این سواءٌ العاکف فیه والباد مال شهر مکه است، نه مال مسجد الحرام. یعنی اون کسانی که اهل مکه هم حق دارد، اون کسی از بیرون هم میاد حق دارد. چرا شما در فقه میکنید که اجاره کردن در مکه مکروهه؟ برای همین جهت دیگه. خب پس مهمانهای ما 10 میلیون هست، باید برای این 10 میلیون جا فراهم بکنیم. شریعت برای 10 میلیون جا فراهم کرده، منتها هرچه نزدیکتر به کعبه افضل و افراده. این چنین نیست که در مسجد الحرام اگه کسی طواف بکنه طوافش باطله، الا و لابد بین کعبه بود بین مقام ابراهیم باید باشه. اینطور نیست، در همه مراحل اینطوره. تا ما نقشه جامع انبیا را نداشته باشیم قصص انبیا برای ما روشن نمیشه. نقشه جامع هر پیامبری هم نداشته باشیم، اون مقطعهای خاص برای ما روشن نمیشه. و این الان یه حرف روز است که ما از بیانیه پارلمان تبری میجوییم، برای اینکه همین قرآن در همین نقشه جامع ابراهیمی علیه السلام به ما فرمود باید تأسی کنید در تبری از بیگانه بیگانگوی. این حرف قرآنه، این میشه احسن قصه است. فرزندش هم همین طور بود، او از ما فرزند خواست، طولی نکشید ما به بشارت دادیم. نشانه صالح بودن او، نشانه حلیم بردبادن او اینه که در زیر تیغ نگفت ذبح بکن، گفت هر چی میخواهی بکن بکن، یا ابت افعل ما تؤمر. این کمال علم و کمال صبر و کمال بردباری است. بالاتر از ذبح هر چه دستور داری بکن. گفت انی اری فی المنام انی اذبحک، عرض نکرد یا ابت اذبح، عرض کرد هر چی شد. این علم برد، این صبر محض دیگه، از این بالاتر شما چی میخواهید؟ یا ابت افعل را در برابر تیغ عرض کرد، گفت هر چه دلت میخواه، هر چه امر داری بکن. اینم جا رب به قلب سلیمه دیگه، این طور نیست که حالا ابراهیم به قلب سلیم رفت. این که زیر تیغ میگه هر چه گفتی من میگم چشم، یعنی به قلب سلیم. اون وقت این فرزند را ذات اقدس اله به عنوان صالح و غلام حلیم می ستاید و برای او ذبح عظیم می فرستد. والحمد لله رب العالمین.